مهدی امام منتظر، ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت ابر، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیا، دلبر و مونسم بیا، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تسلیت عرض می کنم، هنوز در حال و هوای فاطمیه هستیم، تسلیت عرض می کنم این مناسبت رو و شهادت بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. در شب جمعه هستیم، در سید اللیالی، همون جور که منتظر هستید برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی رو تقدیم نگاه مهربان شما میکنیم. البته اخلاق علوی و اخلاق فاطمی که مرج البحرین یلتقیان هست، قطعا ما اخلاق حضرت زهرا رو بشناسیم، اخلاق حضرت آقا امیرالمؤمنین رو شناختیم و بالعکس. انشالله بتونیم امشب در این راستا حرکت کنیم. بالاخره هنوز حال و هوای فاطمی در دلهای ما هست، نذاریم این حالت از بین بره. همچنان هم در محضر حضرت استاد انشاءالله خواهیم بود، از محضرشون استفاده خواهیم کرد. همونجور که مطلع هستید در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم، انشاءالله بتونیم نهایت بهره و استفاده را از محضرشون ببریم. سعی میکنیم بحث امشب رو متمرکزن نسبت به وجود نازنین حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار بدیم. البته در ابتدای مبحث اون ذکر توسل رو فراموش نخواهیم کرد. سلام عرض میکنم، تسلیت میام خدمتتون، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الی السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان از خدای منان می خواهم و ایام شهادت مظلومانه و غریبانه صدیقه طاهره سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس مولایمان تاج سرمان ولی نعمتمان بقیت الله العظم ارواح نادت را و مقدمه الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت و شما بینندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهیم با آبروی فاطمه زهرا، پاداش ما را فرج موفور سرور مولایمان بقیت الله العظم قرار بدهد. گرچه ایام ایام فاطمه است، سخن از حضرت زهراست، ولی ما طبق برنامه همیشگیمون آغاز برنامه من رو با یادی از مصائب صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز می کنیم. شب است و از شهر پیغمبر بوی گلهای چیده می آید، شب است و از شهر پیغمبر بوی گلهای چیده می آید، کنار سجاده مادر اشک زینب از دیده می آید، بیا مادر کو سوی کاشانه، که شد خانه بی تو غم خانه، فدای آن دست پرمهری که از وفا می زد بر سرم شانه، به قربان آن تنی که از خانه برون بردند شب غریبانه، تو شمع روشن به کاشانه، گریه ها اندر نیمه شب کردی، تو شمع روشن به کاشانه، گریه ها اندر نیمه شب کردی، ز درد پهلو نخوابیدی، مرگ خود را از حق طلب کردی، بیا ما در سوی کاشانه که شد خانه بی تو غم خانه. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. مرحوم علامه امینی نقل میکنن میگه من خیلی گشتم، مطالعه زیاد کردم، به این نتیجه رسیدم زهرای مرضیه بین در دیوار قرار گرفت، در اون حالت اضطرار فرمودن ولدی فاطمه، نور دیدم مهد، ولدی مهدی جان. در اون حال یاد حضرت مهدی بودن، بین در دیوار در اون حال اضطرار، یا ابتا یا رسول الله از یک طرف، ولدی المهدی از یک طرف. امیدواریم که انشاءالله حضرت مهدی ارواح و ناله ترا و مقدم الفدا بیاد، انتقام همه مظلومان را، انتقام امیر المومنین صدیقه طاهره، ائمه هدا و کل کسانی که ناحق خونشون به زمین ریخته شد، تمام کسانی که قلبشون به ناحق رنجیده شد، و آن کسانی که به ظلم اشکان چشمانشون سرازیر کردید و داغدار شدن، انتقام همه را حضرت بقیت الله العظم بگیرد انشاءالله. روایتی را آقای ابو نعیم اصفهانی نقل میکنه و همچنین مقدسی یوسف ابن یحیی نقل میکند از ابو نعیم اصفهانی در کتاب عقد درر، میگه وقتی حضرت مهدی ارواح و ناد تراب و مقدم الفدا میاد و مبایعته بین الرکن والمقام، بیعت حضرت بین رکن مقام صورت میپذیرد، یعنی از مکه ظهور میکند و در مکه هم مردم با او بیعت میکنند. این که این وهابی های پلید درست کردند که شیعه معتقد هست حضرت مهدی از سرداب خروج می کند، این مطالب لاتائلاتی است که در دکان هیچ عطاری نیست. به تعبیر اگر اشتباه نکنم شاه بزرگ تهرانی یا سید محسن امینی، میگه ما در هیچ کتاب شیعه با سند ضعیف هم پیدا نکردیم که یک عالم شیعی یک روایتی نقل کرده باشد که حضرت مهدی ارواح و نافدا از سرداب قیام می کند. اینها بافته های این وهابی ها هست، امثال ابن تیمیه و دردانه های اونها. ایشون هم از ابو نعیم اصفهانی که بله نعیم ابن حماد که از علمای بزرگ اهل سنت هست در کتاب الفتن نقل می کنه که حضرت بین رکن مقام قیام می کند و مردم بیعت می کنند و خروجه متوجهون یا متوجهن یا کون خروجه متوجهن الی شام، از اونجا به طرف سوریه و شام می رود، چون طبق بعضی از روایات دجال از منطقه شامات، منطقه سوریه، دمشق و غیره قیام می کند. حالا مراد از دجال یک شخص، یک فرهنگ، یک قدرت، حالا با اونش فعلا ما کار نداریم. و جبریل علی مقدمته و میکائیل علی ساقته، و حضرت جبریل پیشاپیش حضرت حرکت میکند و میکائیل هم پشت سر حضرت. یفرح به اهل السماء و اهل الارض، مردم آسمان زمین به قیام حضرت مهدی اظهار شادمانی میکنند. و طیر و الوحوش و الحیتان فی البحر، حتی پرندگان و وحشی های بیابان و جنگل ها و ماهیان دریا از ظهور حضرت مهدی اظهار شادمانی میکنند. شاید برای بعضی ها این که پرندگان و حیوانات اظهار شادمانی میکنن مستبعد بیاد. ولی اگر قرآن را ما خوانده باشیم، قرآن میگه و این من شیء الا یسبح بحمده، تمام عالم ملائکه، انسان، جن، حیوانات، نباتات، جمادات، همه در حال تسبیح خدا هستند. همه شعور دارند ولی هر بخشی شعور لایق خودش رو داره. گیاه شعور متناسب خودش رو داره، جمادات به همین شکل، حیوانات به همین شکل، ملائکه به همین شکل، انسان هم به همین شکل هست. ولذا اگر در روایت هست که حیوانات از قیام حضرت اظهار خوشحالی و شادمانی می کنن، این در حقیقت همون منطق قرآنی هست که حیوانات و جمادات و نباتات دارای شعور هستند، ولی شعور متناسب با خودشون.
انشاءالله که بتونیم اون لحظات رو همراه و همرکاب با حضرت باشیم، ببینیم اون لحظات شیرین رو و این درد و غم و اندوهی که در اثر همین ایام ذکرش زیاد میاد دیگه، این اندوه ها و غم هایی که بر مادر ایشون، بر مادر همه مؤمنان، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها وارد شد رو انشاءالله ببینیم. انتقام اون خون خواهد گرفته شد و انشاءالله خود این هم قطعا آب خنکی هست، قطعا یک صفا و روحانیتی هست بر دلهای داغ دیده همه مظلومان. بسیار خوب، حالا ما در همین ایام هستیم، دوست داریم از محضر حضرت استاد هم بیشتر استفاده بکنیم. بحث رو اگر اجازه بدین اینجور آغاز بکنیم. حضرت استاد، ما زیاد شنیدیم در صفات و ویژگی های حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، چه اون صفات اکتسابی چه صفات انتسابی، که خود حضرت خب بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودن و این همه کمالاتی که برای ایشون نقل میشه. اما یکی از اون چیزهایی که خیلی روش تکیه میشه وقتی هم میخوان اصل خود شهیده بودن ایشون رو مطرح بکنن، میگن اولین شهیده راه ولایت، یعنی اون مسئله ولایت محوری، ولایت پذیری ایشون ظاهرن بسیار پررنگ هست، تا جایی که همین بحث شهادتشون رو هم اضافه میکنن به این که ایشون شهیده این راه هستن. اگر لطف بفرمایید ما نسبت به این نوع نگاه به حضرت زهرای مرضیه که ایشون یک ولایت پذیر تام و کامل بودن بیشتر بخوایم بشنویم، استفاده میکنیم از محضر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. در رابطه با بحث ولایت پذیری، ولایت مداری و دفاع از حریم ولایت و امامت، صدیقه طاهره سلام الله علیها پیشتاز بوده. اینکه حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا در اون نامه مفصلی که با ابو غانم می نویسد میگه ولیه فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه، فاطمه زهرا الگوی من هست. شاید مراد از این الگو بودن دفاع از حریم ولایت و امامت و گستره مفهوم امامت و ولایت در کره زمین هست. دفاع صدیقه طاهره از حریم ولایت مراحل متعددی دارد. اگر عزیزان یه مداری دقت کنن این مرحله ها رو یه مداری ما نگاه بکنیم، همون روزی که میان در خانه فاطمه زهرا تهدید میکنن که بیایید برای بیعت وگرنه خانه را به آتش میکشیم. اینو خب قبلا دوستان ما هم در طول این هفته نقل کردن از طبری در تاریخش با سند صحیح، از انصاب بلازوری با سند صحیح، مصنف ابن ابی شیبه با سند صحیح و این قضا یا مشخص هست و شاید بیش از 20 مصدر از مصادر اهل سنت ندامت خلیفه اول را از هجوم به خانه حضرت زهرا مطرح کردند. صدیقه طاهره در اولین فرصتی که ما در تاریخ می‌بینیم از حریم ولایت دفاع کرده به هنگام هجوم بر خانه است. این عزیزان خوب دقت کنند. مرحوم طبرسی در احتجاجشون در صفحه 102 میگه خلیفه دوم آمد و آتشی رو آماده کرد، گفت قسم به خدایی که جان عمر در دست اوست، یا باید بیایید بیعت کنید یا ما خانه را با تمام ساکنینش به آتش میکشیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها خرجت فاطمه بنت رسول الله الیهم فوقفت خلف الباب. فاطمه زهرا آمد و پشت در ایستاد و فرمود لا اهدلی به قوم اسوع محضرا منکم، قومی پستر از شما من سراغ ندارم. جنازه پیغمبر را در دست ما رها کردید و منتظر نماندید پیغمبر گسل داده شود، کفن شود، نماز بر او گزارده شود، دفن شود. قطعتم امرکم فی ما بینکم، رفتید در سقیفه در رابطه با جانشینی خودتون اونجا مسائلی مطرح کردید و خلافتی که حق ما بود این را نادیده گرفتید. که انکم لم تعلموا ما قال یوم قدیرکم، گویا شما هیچ کدام یادتون نیست که رسول اکرم در قدیر خم چه فرموده. والله لقد عقد له یوم اذن الولا، قسم به خدای عالم رسول اکرم در قدیر بحث ولایت علی را به عنوان یک مسئله قطعی مطرح کرد و از همه شما عهد پیمان گرفت و بیعت گرفت. لیقت امینکم بذالک من هر رجا، برای اینکه کسی در خلافت و امامت طمع نکند رسول اکرم این کار رو کرد. ولیکن شما آمدید اون اسبابی که بین خودتون، تعهدی که و بیعتی که بین خود و بین رسول اکرم داشته، تمام اینها را نادیده گرفتید و پاره کردید. والله حسیب بیننا و بینکم فی الدنیا والآخره، خدای عالم قضاوت کند، داوری کند بین ما و شما در دنیا و آخرت. این اولین مرحله است که ما میبینیم صدیقه طاهره از امیرالمؤمنین سلام الله علیه دفاع میکند، بحث قدیر را مطرح میکند و بحث قصب خلافت رو مطرح میکند. مسئله بعدی ظاهرن روز سوم یا چهارم رحلت پیغمبر هست که دلائل الامامه طبری در صفحه 33 می نویستد لما بلغ فاطمه علیه السلام اجماع ابی بکر علی منع فدک، و شنید که ابو بکر آمد فدک را قصب کرد و عوامل حضرت زهرا را از فدک بیرون کرد، لاثت خمارها، روسری و چادرش را انداخت و آمد حرکت کرد به طرف مسجد. حرکت زهرا یادآور حرکت رسول اکرم بود و وارد شد بر مسجد که ابوبکر بود و در کنارش مهاجرین و انصار. اونجا حضرت یک آهی کشید، فانت انتن، یک ناله‌ای کرد و آهی کشید. اجهش له القوم بالبکا، اجهش یعنی با صدای بلند و با شیون مردم با آه حضرت زهرا ناله زدن. خیلی عجیبه ها. حتی به طوری که جگرها پاره شد، حلقومها خسته شد و یک حالت خیلی ناراحت کننده عجیبی برای مردم ایجاد شد. یعنی ناله ناله طبیعی نبود، شیون شیوه طبیعی نبود. تا صدیقه طاهره خطبه خواند که مفصل هست، این رو ابن ابی طیفور سنی متوفای 280 در کتابشون آورده و دیگران هم همه آوردند. من جمله از مسائلی که در اونجا مطرح کرد فرمود، بعد از اینکه مطالبی گفت، رافع ابن رفاعه آمد گفت که یا سیدت النساء لوکان ابوالحسن تکلم فی هذا الامر و ذکر للناس قبل ان یجری هذا العقد ما عدلنا بی احدن. دختر پیغمبر اگر امیر المؤمنین می آمد همین حرفایی که شما داری می زنی این حرفا را می زد، قبل از اینکه ما با ابوبکر بیعت کنیم هرگز کسی را جایگزین علی نمی کردیم. حضرت سخن رافع ابن رفاعه را رد کرد، گفت الیکنی، دور شو از من، برو. فما جعل الله لأحد بعد قدیر خم من حجت ولا عذر. خدای عالم بعد از قدیر خم برای کسی دیگه عذر باقی نگذاشت. علی می آمد می گفت بابا 70 روز قبل پیغمبر آمد، 3 شبانه روز در قدیر شما را جمع کرد، بیعت گرفت، چنین کرد، چنان کرد، شما حرف پیغمبر را رها کردید. دیگر علی می آمد این حرفا را می زد، ما غیر از علی کسی دیگر را نمی پذیر. خیلی عجیبه، یعنی واقعا خیلی عجیبه. و همچنین در خصال شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه هست که خیلی مفصل هست، که باز میگه انسان را مورد خطاب قرار داد و فرمود هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد عذرا. آیا پدرم بعد از قدیر خم دیگه جای عذری بهانه‌ای برای کسی گذاشت؟ این هم یک مرحله. و باز روایتی است که از اهل سنت نصحت الحفاظ آورده، ابو موسی محمد بن عمر اصفهانی متوفای 581، حدیث از فاطمه معصومه سلام الله علیها است، میگه متفق علیه هم است که فرمود انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم من کنت مولا فعلیون مولا. آیا فراموش کردید قول رسول اکرم را در قدیر خم در رابطه با امیر المؤمنین چی گفت؟ این باز یک مرحله. مرحله دیگر، مرحوم خزاز متوفای 400 هست، در کتاب کفایت الاثر که یکی از بهترین کتابهایی است که در رابطه با ائمه علیهم السلام نوشته شده، ما عرض کردیم ما دو تا کتاب خیلی ناب عالی جامع داریم در رابطه با ائمه علیهم السلام، فضائل ائمه، امامت ائمه، علم ائمه، بحث رد، یعنی کل آنچه که مربوط به ائمه هست در این دو تا کتاب مطرح شده. یکی کتاب بصائر الدرجات مرحوم صفار متوفای 290، اواخر عمر امام هادی امام عسکری رو هم درک کرده، در غیبت صغرا از دنیا رفته، قبل از کلینی هم بوده، کلینی 329، ایشون 290. و دومی هم کفایت الاثر هست، مال مرحوم خزاز متوفای 400 هست، در حقیقت معاصر شیخ مفید بوده و معاصر شیخ صدوق بوده، سید مرتضی بوده، چون شیخ صدوق 381، شیخ مفید 415 هست، سید مرتضی 436، تقریبا در یک عصر هم دیگر رو درک کردن در یک زمانی. ایشون آمده کل روایاتی که از حضرت زهرا در رابطه با امامت امیر المؤمنین و ائمه آمده
مطرح کرده. راوی سهل ابن سعد انصاریه، میگه از حضرت فاطمه سوال کردم در رابطه با ائمه، آیا در رابطه با ائمه علیهم السلام امامت ائمه یعنی 12 امام همون خلفای 12، آیا پیغمبر چیزی فرمود؟ فقالت کان رسول الله یقول لعلی، کان رسول الله یقول لعلی یعنی همواره میگفت، نه یک بار. کلمه کان دلیل بر استمراره. به علی میگفت یا علی انت الامام والخلیفت و بعدی، تو امام و جانشین بعد از من هستی، و انت اولا بالمؤمنین من انفسهم، ولایت تو بر مؤمنین از خود مؤمنین بر خودشون مقدم هست. همون آیه 6 سوره احزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همین هم برای امیرالمؤمنین. فاذا مزیت، تو از دنیا رفتی، فابنک الحسن اولا بالمؤمنین من انفسهم، فرزندت امام حسن اولا بالمؤمنین هست. امام حسن از دنیا رفت، فرزندت امام حسین، او امام حسین از دنیا رفت، فرزندش امام سجاد، امام سجاد از دنیا رفت، فرزندش امام باقر، او از دنیا رفت، فرزندش امام جعفر صادق، او از دنیا رفت، فرزندش آقا موسی بن جعفر، آقا موسی بن جعفر از دنیا رفت، فرزندش امام هشتم، او از دنیا رفت، فرزندش امام جواد، او از دنیا رفت، فرزندش امام هادی، او از دنیا رفت، فرزندش امام عسکری. اگر امام عسکری از دنیا رفت، فالقائم المهدی اولا بالمؤمنین من انفسه، حضرت مهدی ارواح نال تراب مقدمه الفدا، ولایتش بر مؤمنین از مؤمنین اولا هست. یفتح الله تعالی به مشارق الارض و مغاربها، به دست حضرت، این سخن حضرت زهراست، خدای عالم توسط حضرت مهدی شرق غرب عالم را فتح می کند. فهم ائمه الحق، این 12 نفر امامان حقند، و السنه الصدق و لسان صادق هستند. منصور من نصرهم، هر کس اینها را یاری کند خدا او را یاری می کند. مخذول من خذلهم، هر کس اینها را خار کند، با اینها دشمنی کند، گرفتار عذاب خدا خواهد شد. خب این هم یک نوع دفاع حضرت صدیقه طاهره هست. باز در کفایت الاثر ما میبینیم صدیقه طاهره سلام الله علیها از ابو طفیل واصله که تقریبا دیگه آخرین صحابه پیغمبر هست که از دنیا رفته، 102 یا 103، عامر ابن واصله، از ابوذر نقل میکند که میگه از صدیقه طاهره شنیدم که از فرمود از پدرم سوال کردم که و علل اعراف و رجالون یعرفون کلن به سیماهم، در اعراف مردانی هستن همه با سیمای نورانیشون شناخته میشوند. فرمود هم الائمه بعدی، این رجال مردانی که در اعراف هستند با سیمای نورانی شناخته می شوند، اینها ائمه بعد از من هستند. کی؟ علی و تو فرزندش و 9 نفر از صلب حضرت حسین سلام الله علیه، هم رجال الاعراف، اینا مردان اعرافند. لا یدخل الجنه الا من یعرفهم و یعرفونه، بهش وارد نمی شود مگر کسی ائمه را بشناسد و معرفت داشته باشد و ائمه هم شیعه بودن اونها را قبول کنند. ولا یدخل النار الا من انکرهم و ینکرونه، داخل آتش نمی شود مگر کسی که این ائمه را انکار کند، ائمه هم اینها را انکار کنند. لا یعرف الله الا به سبیل معرفته، خدای عالم شناخته نمی شود مگر از طریق شناختن امامان. یعنی کسی بخواد خدا را بشناسد باید سراغ ائمه برود. من اراد الله بدع بكم، هر کس بخواد به طرف خدا برود باید از شما شروع کند. ما خب همین تعبیر رو در کتاب علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق در جلد اول در بعضی از چاپ ها صفحه 9 در بعضی از چاپ ها صفحه 13 است، از آقا امام حسین فرزند زهرا سلام الله علیها برای اصحابش سخن میگفت، فرمود مردم خدای عالم خلق را آفریده برای اینکه او را بشناسند. کنت کنزن مخفیان فاردت ان اعرف خلقت الخلق لکی اعرف. خدا میگه من گنج مخفی بودم، میخواستم شناخته بشوم، خلائق را آفریدم تا مرا بشناسن. این هدف خلقت اینه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همه میگن الا لیعرفون. فاذا عرفوه عبدوا، اگر خدا را شناختن او را عبادت میکنن. وقتی خدا را نشناخته میگه خدا بالای عرش نشسته، اونجا روی نمیدنم عرش به قول از هر طرفم یک وجب، بدن خدا نستدیر بالله از عرش بزرگتر هست، نیمه شب سوار اولاغ میشه میاد پایین، این خدا پرستش نمیخواد، قابل پرستش نیست. این خدایی که احتیاج دارد برای نشستنش به عرش، برای آمدن به کره زمین احتیاج به اولاغ دارد، برای رفتنش به بالا احتیاج. این خدایی نیست که ما بخوام بپرستیم. ما خدایی را میپرستیم که لم یکن له کفوا احد، خدایی را میپرستیم که لیس کمثله شی، خدایی را میپرستیم هو الاول والآخر والظاهر والباطن، خدایی را میپرستیم که هو الله الخالق البار المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض. ما این خدا را میپرستیم. کسی این خدا را بشناسد پرستیدن دارد. خدای الاغ سوار که پرستیدن ندارد. خدایی که مریض میشه ملائکه به عیادتش میرن، این دیگه پرستیدن ندارد. خدایی که سوار به قول شتر میشه در منا، مردم همه پیاده میرن برای سنگ جمرات، خدا سوار شتر میشه میاد برای سنگ. این خدا دیگه شد عبادت کردن نمیخواد. اینم یک نوع بت پرستی است، ولی در یک قالب دیگر. اذا عرفوه عبدوا، اگر خدا را شناختن مردم عبادتش میکنن. فاذا عبدوه استغنوا بعبادتی عن عبادت من سوا، اگر خدا را عبادت کردن مستغنی می شوند از عبادت غیر خدا، از بت پرستی. مردی گفت یبن رسول الله، پدر مادرم فدایت باد، معرفت الله چطوریه؟ فرمود معرفت اهل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت خدا این است که مردم هر زمان امام زمان خودشان را که واجب الاطاعت بشناسند. صدیقه طاهر هم فرمود لا یعرف الله الا به سبیل معرفتهم، خدا شناخته نمی شود مگر از طریق معرفت ائمه علیهم السلام، علی و 11 فرزند بزرگوارش. من یک روایتی رو، خیلی جالب هست، خیلی جالبه، عزیزان دقت کنن، از حضرت زهرا. شاید من اولین بار دارم عرض می کنم، چون دیگه فرصت اینطوری نبود ما بیاییم در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها بحث کنیم. مرحوم مدلسی در بهار جلد 23 صفحه 261 آورده. فاطمه زهرا به بعضی از زنها گفت ارضی ابوی دینی که محمدن و علی. خانم ها گفت تمام تلاشتون این باشد رضایت اون دو پدر دینیتان محمد و علی را راضی کنید، یعنی شبانه روز تلاشتون این باشد کاری انجام بدهید که مورد رضایت رسول الله و علی بن ابی طالبه، ولو با ناراحتی پدر و مادر نسبیتان. یعنی اگر امر دائر شد از پیغمبر علی اطاعت کنید یا از پدر مادرتون اطاعت کنید، از پیغمبر علی اطاعت کن. ولو اینکه پدر مادرت از تو هم ناراحت شدن، غضبناک شدن، بر تو قهر کردن. قهر کردن پدر مادر ملاک نیست، ملاک رضایت علی و رسول الله. میگه آقا برو جلسه امام حسین نرو، جلسه علی نرو، آقا اشهد ان علی ان ولی من راضی نیستم. خب بی درک اسفل راضی شو تو. ولا ترزی ابوی نسبک به سخط ابوی دینک. مبادا بیای پدر مادر نسبیت را رضایتش به دست بیاری ولی با غضب رسول و علی. یعنی شما بیای از پدر مادرت اطاعت کنی، دست از علی برداری، دست از رسول الله برداری. از پدر مادرت اطاعت کنی ولی دستورات رسول الله و علی را چکار کنی؟ سلام الله علیه ما زمین بگذاری. بعد حضرت خیلی جالب استدلال میکنه، میگه فإن أبوي نسبك إن سخطا أرضاهما محمد و علی. اگر پدر مادرت از تو غضبناک شدند به خاطر اطاعت از محمد و علی، این دو بزرگوار میان پدر مادر تو را رضایتش جلب میکنن. با چه جلب میکنن؟ به ثواب جزء من الف الف، جزء من ساعت من طاعتهما. رسول اکرم امیر المؤمنین یک ذره ای از یک میلیونیم جزء از ساعت اطاعتشون رو میدن به اینها. خیلی جالبه ها، یک ذره از یک میلیونیم از یک جزء از ساعت اطاعتشون را. یعنی اصلا نمیشه تصور کرد. شما ساعت اطاعت اینها را شما بیارید مثلا به 60 ثانیه تقسیم کنید، این 60 ثانیه را به میلیون قسط تقسیم کنید، میگه یک جزئی از این میلیونم اطاعتشون رو میدن به پدر مادرت، اونا را راضی میکنن، نگران ناراحتی پدر مادر. ولیکن و این ابوی دین که و این ابوی دین و این ابوی دین که این سخطا، اگر علی و رسول الله به سخط به غضب بیان، لم یقدر ابوا نسب که ان یرزیاه ما، پدر مادرت که نمیتونن برن رسول اکرم و علی را رضایتشون به دست بیارن و عددی نیستن، ثوابی ندارن، عملی ندارن. حالا شاید بخواب پدر من خیلی تمام شبانه روز عمل نماز خوانده، تمام عمرش روزه گرفته، همه را میده به رسول اکرم و امیر المؤمنین راضی میکنه. حضرت میگه لأن ثواب طاعات اهل دنیا کلهم لا تفی به صحته ما. اگر تمام اطاعت روی زمین را 1124,000 پیغمبر اوصیاشون مؤمنینشون اطاعتشون رو بگذارن کفه دست، بخوان رضایت رسول الله و رضایت علی را به دست بیارن، نمیتوانن. چقدر زیباست، چقدر قشنگه. یعنی آدم کیف میکنه، شیعه به خودت ببال، سرت بلند کن، افتخار کن شیعه علی، شیعه زهرا هستی، افتخار کن محب زهرا و علی هستی، افتخار کن امید شفاعت علی و زهرا را در دل داری، افتخار کن تمام وجودت مملو از عشق علی و زهرا و رسول الله. چقدر زیباست. یعنی آدم لذت میبرد وقتی این عبارت ها را میبینه، این تعابیر. البته در این حرف خیلی زیاده، من دیگه چون خیلی هم وقت گذشت تصمیم نداشتم من اینقدر توضیح بدم، ولی دیگه الکلام یجر رو کلام دیگه حواله خودشون هست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل.
احسنتم. بسیار زیبا. اتفاقا عزیزانی که همراه ما بودند در همین برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی، قطعا این خاطرشون هست که اهمیت احترام گذاشتن و اطاعت از والدین، خود حضرت استاد اشاره فرمودند که چقدر بالا هست این مطلب، که به غیر از این که اگر اینها بخوان بگن که به خداوند شرک بورز، ما بقیه کارهایی که دستور میدن باید اطاعت بشه. و مفصلا خب در فکر میکنم 3 جلسه پیش از همین برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی در همین رابطه بحث شد. و وقتی که اینها رو با این دید میبینیم، وقتی که میبینیم اون جایگاه چه مقدار هست، اون وقت چه چیزی بالاتر از اون قرار میگیره، این حلاوت و زیبایی و این چاشنی کار قطعا بسیار بیشتر میشه. خیلی تشکر میکنیم از محضرتون حضرت استاد. انشاءالله ما مفصلتر نسبت به وجود نازنین حضرت زهرای مرضیه و این مطلب ولایت محوری ایشون، ولایت پذیری ایشون، ولایت مداری ایشون انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد و از محضر حضرت استاد استفاده خواهیم کرد. بریم یک فاصله ای بگیریم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
قبر خاکیم مدین سهم تو نبود، دل من این باورشه، باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدین فرق با نجف، نمیدونه که ظاهره، سلام بده کدوم طرف.
بمیرم ایا سکبود، چرای قبر خاکیم مدین سهم تو نبود، دل من این باورشه، باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدینه فرق با نجف، نمیدونه که زائرت، سلام بده کدوم طرف.
بهار بارون بزنه، بهار هوایی بشه و سر به زمستون بزنه، قسم به سرهای حسین، حرمت با ام بنین، میشه یه بین الحرم. کاشکی به دادم برسیم، نزار بگیره تو دلم، جای حسین
ساحل کشتی نجاتی، مولاتی مولاتی، جان قتیل العبراتی، مولاتی مولاتی، شبای جمعه عتباتی، مولاتی مولاتی.
نفس نفس ذکرم یا حیدر، داره به این جمله دلم باور، اگه امام حسین رو دوست داری، میشه به مادرش بگی مادر.
مادر التماس تو، مادر التماس تو، مادر منو ببر کربلا، مادر منو ببر کربلا.
السلام علیک یا فاطمه الزهراء. سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق همچنان همراه ما هست، همچنان همراهتون هستیم با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی در این ایام که منسوب به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هست. الحمدلله از محضر حضرت استاد استفاده می‌کنیم. ما هر جلسه عزیزانی که همراه ما بودند قطعا مطلع هستند، هر جلسه بلا استثناء یاد کردیم از وجود نازنین حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. الان که دیگه گل سرسبد مجلس خود بانوی دو عالم هستند، تمامی مجالسی که برگزار میشه قطعا باید ما بیشتر حواسمون رو جمع بکنیم به این نکات و میبینیم توی این مسائلی که داره مطرح میشه چه دیدی باید به حضرتشون داشته باشیم نسبت به این مطلب، نسبت به این صفت وجود نازنین حضرت زهرای مرضیه که ولایت پذیری ایشون هست. امشب داریم صحبت میکنیم و استفاده میکنیم از محضر حضرت استاد. خب روایاتی رو که مطرح فرمودند بسیار روایات جالبی بود و روایاتی که نه تنها ولایت حضرت آقا امیرالمؤمنین از اون برداشت میشد، بلکه ولایت تمامی ائمه 12 رو تصریح کرده بودند و بسیار مطلب واضح بود برای اون افرادی که همراه ما بودند. فقط توی بعضی از این مسائلی که مطرح میشد یک عبارتهایی من حالا سرچ کردم مشاهده میشد نسبت به مثلا همون روایت ابتدایی که حضرت استاد مطرح فرمودین نسبت به احتجاج حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، همون ابتدای کار به اینکه آیا فراموش کردین روز غدیر خم رو. در ادامه یک عبارتی دارند که ظاهرا به این نکته اشاره میفرمایند که قالت اشهد بالله انی سمعته یقول، خود حضرت زهرای مرضیه میفرمایند من شنیدم از پدرم که میفرمود علیون خیر من اخلفه فیکم، علی بهترین کسی هست که به جانشینی گذاشته شده در میان شما. اگر نسبت به این نکته و این فراز هم صحبتی بشه استفاده خواهد کرد.
باز یکی از مسائلی که صدیقه طاهره خیلی جانانه از امیرالمومنین و ائمه دفاع کرده و حقانیت ائمه را اثبات کرده حدیثی است باز مرحوم خزاز از محمود ابن لبید. محمود ابن لبید در حقیقت از انصار هست و اهل مدینه هست و در زمان حیات پیغمبر به دنیا آمده، ولی ازش تعبیر میکنن به تابعین. حالا چرا به تابعین تعبیر میکنن این رو من نمیدانم. این کفایت الاثر هست از محمود ابن لبید که پاورقی داره برای اینکه محمود ابن لبید ابن عقبه انصاری ابو نعیم المدنی فی طبقه الاولا، در طبقه اولای از تابعین هست. ولد فی حیات نبی و کان سقتن، سقه هم بوده، در سال 97 هم از دنیا رفته. مزدی در تهذیب الکمال جلد 27 صفحه 309 آورده، ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد 10 صفحه 59 آورده. در اینجا داستان مفصلی دارد. محمود ابن لبید میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت، فاطمه زهرا میرفت کنار قبور شهدا و در کنار قبر حمزه و گریه میکرد. در یکی از روزها من رفتم کنار قبر حمزه، دیدم صدیقه طاهره گریه میکند. ساکت ماندم تا حضرت زهرا گریهش تمام شد. خدمت حضرت آمدم، سلام گفتم، گفتم ای سیده نسوان، والله قطعت نیات و قلبی من بو، یا قطعت نیات و قلبی من بو کائک، تمام رگهای قلب من از شدت گریه تو تکه تکه شد. فرمود یا ابا عمر یحق لی البکا بکا، شایسته هست که من گریه کنم. لقد اصبت بخیر الآبا رسول الله، بهترین پدران عالم را از دست دادم. وا شوقا الی رسول الله، چقدر اشتیاق دارم و علاقه دارم با پیغمبر ملاقات کنم. بعد یک شعری رو گفت، اذا مات یوما میت قل ذکره و ذکر ابی مزمات والله اکثره، هر کسی از دنیا می رود دیگه آوازش از بین میره، ولی پدرم از دنیا رفته آوازش بیشتر شده. بعد گفت ای سیده من، مولای من، من یک مسئله سوال می کنم
این تو سینم داره خلجان داره، همینطوری منو اذیتم میکنه. و این سؤالی که برای شما عرض کنم در سینم داره من بیتابم میکنه و اذیتم میکنه، میخوام از شما سوال کنم. فرمود سل، سوال کن. محمود ابن لبید میگه هل نس رسول الله قبل وفاته على علی بالامامه، آیا پیغمبر قبل از رحلتشون امامت علی را به صراحت گفت؟ فرمودن نمیدانم والا چیه قضیه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. قالت وا عجبا انسیتم یوم قدیرخم، چه جای شکفته است شما روز قدیرخم رو فراموش کردید؟ قلت قد کان ذلک، بله نه قدیرخم رو میدانم، ولیکن اخبرینی به ما اثر رئیلک، من میخوام در رابطه با امامت علی اونی که به صورت سری به شما پیغمبر گفته، مخفیانه گفته، اونو برا من بگی. قالت اشهد الله تعالی، صدیقه طاهرم باز اون مسائل سری را نگفت برای محمود ابن لبید، چون در اون حدی نیست که بخواد اسرار ولایت را چیکار کنه، درک بکند. فرمودن امرنا صعب مستعصب لا يحتمله لا ملک مقرب ولا نبی مرسل، اون اسرار امامت و ولایت ما را نه پیغمبر مرسل نه ملک مقرب اینها نمیتوانند تحمل کنند، مگر کسانی را که قلبی پاک و سینه پاک و قلب طاهر داشته باشند. برای هر کس اینها نمیان اسرار رو مطرح کنن. بعد فرمود من خدا را شاهد میگیرم لقد سمعته یقول، شنیدم پیغمبر میفرد علیون خیر من اخلفه فیکم، علی بهترین کسی است که من بعد از خودم میان شما میگذارم. این عزیزان دقت کنن، بهترین کسی که بعد از من هست علی ابن ابی طالبه، یعنی افضل الناس علی ابن ابی طالبه. اینی که میگن نمیدونم افضل الناس علی ترتیب الخلافه هست، این با منطق حضرت زهرا سازگاری ندارد، با روایاتی که آقایان هم آوردن سازگاری ندارد. و هو الامام و الخلیفه بعدی، فرمود امام و خلیفه بعد از من علی است و دو فرزندم و نه نفر از صلب امام حسن ائمتون ابرار. این جمله صدیقه طاهره هست. من اجازه بدید یه مقداری در رابطه با این توضیح بدم. همین تعبیری که رسول اکرم داره که بهترین و افضل مردم علی ابن ابی طالب و اهل بیتشه. نهج البلاغه را شما ملاحظه کنید، از اول تا آخر در خطبه های مختلف امیرالمؤمنین همین مسئله را مطرح کرده. اهل بیت پیغمبر در میان شما هست، بهترین افرادن و با فضیلت ترین هستند، کسی در فضیلت همتای اهل بیت نیست. الان شما ببینید در نهج البلاغه در خطبه 87 فعینه تذهبون، مسلمان ها کجا دارید میرید؟ و اناتو کجا دارید فرار میکنید؟ ول اعلام و قائمه، نشانه های حق همه برپاس، ول آیات و واضحه، آیات حق همه روشن هست، ول منار و منصوبه، مناره های حق کسان بتواند مسیر درست را از نادرست تشخیص بدهد همه نزد. فعینه یو تاهی بکن، کجا دارید میره خودتون رو نابود کنید؟ و کیفه تعمهون، کجا دارید خودتون رو دارید بیچاره میکنید؟ و بینکم اطرت و نبی، بینکم اطره، در میان شما اطرت پیغمبر از اطرت. و هم ازمت الحق، اینها زمام حق اینها هستن، نشانه حق اینها هستند، علی مع الحق و الحق مع علی و اعلام الدین، اینها نشانه های دین هستند و لسان صادق دارن. فانزلوهم به احسن منازل القرآن، همون طوری که احترام قرآن را دارید همون طور احترام اطرت را هم داشته باشید. این چقدر زیباست. یعنی همون تعبیری که صدیقه طاهره دارد از رسول اکرم نقل میکنه در خطبه 97. باز حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید انظروا اهل بیت نبیکم، نگاه کنید به اهل بیت پیغمبرتون. فالزموا سمتهم، ببینید اینها اخلاقشون چطوری هست. و تبعوا اثرهم، و پا بگذارید جای پای اینها، تبعیت کنید از آثار اینها. فلن یخرجوکم من هدن، اهل بیت پیغمبر شما را از هدایت بیرون نمی کنند. ولن یعیدوکم فی ردن، اینا هرگز شما را به فلاکت و بدبختی و بیچارگی و ذلت نمیندازند. فان لبدوا فلبدوا، اگر اینها نشستن بنشینید. و این نهزو فنهزو، قیام کردن قیام کنید. یعنی تمام حرکات و سکناتتون طبق حرکات سکنات اهل بیت باشد. ولا تسبقوهم فتزلوا، هرگز از اینا سبقت نگیرید گمراه می شوید. ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا، از اینا عقب نمانید که به هلاکت می رسید. ببینید اینها همین تعبیری است که صدیقه طاهره نقل میکنه. امیر المؤمنین هم چیه؟ در نهج البلاغه همین رو داره. خب امیر و پیغمبر فرمود بهترین فرد، افضل و خیر الناس بعد از من علی بن ابی طالبه. خب اینها دارن میگن آقا افضل ناس بعد از پیغمبر خلیفه اوله. حالا ما نمیدانیم اقوال علمای بزرگوار اهل سنت را بشنویم یا اعتراف خود خلیفه اول را بشنویم. ببینید دوستان عزیز، کتاب سیر کبیر مال شیبانی شاگرد دردانه ابو حنیفه هست، متوفای 189، یعنی 39 سال بعد از ابو حنیفه از دنیا رفت. 159 و خود ابو حنیفه هم هیچ کتابی ندارد. این شیبانی و یکی از شاگردان دیگر آثار ابو حنیفه را آوردن. از حسن بصری نقل میکنه بعد میگه کسی آمد پیش عمر ابن الخطاب بهش گفت یا خیر الناس. عمر متوجه نشد، گفت چی گفتی؟ گفتم یا خیر الناس. گفت بیا نزدیک. لست و به خیر الناس، من خیر الناس نیستم. اگر بخوای من خیر الناس رو برات معرفی کنم بیا برات معرفی کنم. باز ابن سعد در طبقات متوفای 230 هست، از قول خلیفه اول خطبه خواند. ظاهراً غیر از این یک خطبه هم من ندیدم خطبه دیگری خلیفه اول خوانده باشد. و خود حسن بصری هم میگه خلاصه تنها خطبه‌ای که ازش مانده همینه. گفت قد ولیت امرکم ولست بخیرکم، من ولی امر شما شدم، بهترین شما نیستم. خودش میگه من بهترین شما نیستم، ما چیکار کنیم؟ آقای آلوسی در روح المعانی جلد 27 صفحه 180 میگه خلیفه اول گفت عقیلونی، این خلافت رو از من کنار بذار، من نمیخوام این خلافت را، بیعتتون رو نقض کنید، عزل کنید، نزع کنید. فلست و به خیرکم، من بهترین شما نیستم. محمد ابن عبدالوهاب، این گل سرسبد وهابی ها، در مختصر سیرت النبی ایشون هم باز داره که ابوبکر خطبه خواند و گفت قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، من ولی امر شما شدم و بهترین شما نیستم. و بعد عبارتی رو میاره که الان دیگه من صلاح نیست مطرح بکنم. بله
مادر خوب سلامت باشید، بسیار عالی. بله خب با هم دیدیم این مطالب رو که اتفاقا مطلب هم از خود صحابی یا اون تابعین بیان شده بود و واضح بود اصل مطلبی که از حضرت زهرای مرضیه سوال شده بود، از اون طرف هم از منابع اهل سنت هم با هم دیدیم و شنیدیم، از اون طرف یک اعتراف، از این طرف هم یک اثبات، دیگه همه چیز واضح و روشنه برای اهل حق و اون افرادی که دنبال شناخت حق هستن. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز. مطالب نسبت به وجود نازنین حضرت زهرای مرضیه فقط نسبت به ولایت پذیری و ولایت مداریشون الا ماشاءالله هست، ما هم دوست داشتیم بشنویم از حضرت استاد، اما خب بالاخره این فرصت محدود هست و عزیزانی که تماس گرفتند طبق رسمی که خود حضرت استاد دارن اولویت رو به این عزیزان میدیم. همچنان هم فرصت هست انشاءالله تماس بگیرید، اگر مطلبی بود در خدمتتون خواهیم بود. جناب آقای بهادوری از کرج پشت خط هستن. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای رحمت الله علیکم دوست سید بزرگوار. حضرت آقا در کنز العمال در در المنصور جلد 3 صفحه 186 طبق نقل ابن ابی شیبه از جبیر ابن مطعم میگوید با عثمان ابن عفان خدمت رسول خدا رسیدیم تا اعتراض کنیم که چرا از سهم ذوالقربی به بنی هاشم توزیع کردی ما ندادی، در حالی که در ریشه و نسب یکی هستیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ داد علت این که به بنی هاشم از سهم ذوالقربی دادم چون آنها در جاهلیت از ما جدا نشدند و هم در دوره اسلام، یعنی در دوره جاهلیت این صفه و منتخب بودن از طرف خداوند، یعنی تا حضرت ابراهیم احدی از اجدادانها، یعنی خود اجداد پیغمبر به بت سجده نکرده بودن. رسول خدا فرمودن تا روز قیامت شاخه از ذریه ابراهیم هستیم ما که صفه و عابد در صراط مستقیم بودیم و این ذریه منتخب و عابد در صراط مستقیم محمد و آل محمد است صلی الله علیه و آله و سلم. با اینکه خود شما حضرت عالی هم می‌فرمودید علی برحق بوده، یعنی طبرانی به سند خودش از ام سلمه همسر پیامبر نقل میکنه که علی برحق بوده، هر کس از او تبعیت کند از حق تبعیت کرده و هر کسی او را رها کند انگار حق را رها کرده و این عهد و تقدیر ثابت خداوندی است. به خدا سوگند علی در گذشته و آینده برحق بوده و این عهد تقدیر و ثابت است. تاریخ دمیر جلد 2 صفحه 449 حاکم نیشابور از ام سلمه نقل میکند که علیون مل قرآن و قرآن و مل علی، علیون مل حق و حق و مل علی، تمام اینا در حالا زیاده، سند زیاد از اتاقا. بعد رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله فرمودن که علی جان ابن اساسی خبر 9606 9607 9908 کنز العمال خبر 6523 جلد 12 صفحه 398 مطلب العالی هم خبر 3960 ابن جوزی نقل کرده که پیامبر به علی گفت علی جان یه دمل دمل چرکی در قلوب صحابه وجود دارد، فقط لحظه شماری میکنن تا من بمیرم تا بسترت خواهن ریخت. حالا من سوالم اینه که حضرت آیت الله ببینید کسانی که نصف عمرشون در جاهلیت بوده بعدن اسلام آوردن، حالا کار نداریم یا با زبان بوده یا دلی بوده، چرا اینقدر پیش آقایون وهابی اینقدر عظمت پیدا کردن؟ چرا آقا امیر المومنین چه کار کرده بود؟ گناه علی چی بود که تا یک قرن قبر او مخفی بوده؟ حضرت زهرا سلام الله علیها چه کار کرده که تا قیام قیامت قبر او مخفیست؟ چه بلایی سر اهل بیت پیغمبر آوردن؟ این بود که حمایت پیغمبر به صحابش گفت که هر کسی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، نمیدونستن که حضرت زهرا جزء آیه تطهیره، نمیدونستن که سوره کوثر در حضرت زهرا نازل شده، نمیدونستن که حدیث کسا در مورد اهل بیت پیغمبره یا همون آیه مباهله. آقایون چه جوابی دارن؟ آقایون وهابی ما بدن چرا اهل بیت پیغمبر اینقدر مظلوم بودن؟ اینو به ما بگن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام طیب الله هم فاسکم. خیلی ممنون و متشکر جناب آقای بهادوری عزیز که بسیار خوب مثل همیشه قرار اون صحبت هایی که اون سوالات اساسی رو بیان کردند. انشاءالله که قطعا این سوالات، این استفهام هایی که قراره بالاخره منکرین رو یک مقدار به خودشون بیاره، انشاءالله که اونها دنبال پاسخ برن و قطعا به پیدا کردن مسیر حق انشاءالله منجر خواهد شد، پیدا کردن پاسخ این سوالات. بریم سراغ تماس بعدی. جناب آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب آقای مرشی، با سلام از طرفتون وقت بیشتر شما بخیرت و تصدیت بابتی شما به تصدیت
طاهره. علیکم السلام و رحمت الله، بنده هم تصدیت عرض میکنم، در خدمتتون هستیم آقای محمدی.
بزرگواری عرض کنم که من صحبتم اینه که یه شبهه مخالفان شیعه مطرح میکنن، منظور وهابیت، که حتی بعضی از بچه های ساده لوح اهل سنت رو هم میخوان فریب بدن به این صورت که آیا شما شیعیان میگید با خروج حکومت اسلامی از مدار امامت، یعنی اینه که پس کارای مجاهدان و پیامبر اکرم اینا بیهوده است؟ یه همچه سوال مطرح میکنم. حالا من به نظرم یه نکته ای رسید حضرت استاد تصیب فرمان، اگر من اشتباه عرض میکنم، از مجموعه آیات و روایاتی که شما میفرمایید و ما شبهای پیاپی گوش کردیم و هیچ کدومش تکراری نیست خوشبختانه، و هر روز برنامه با اینکه موضوع اسلام هست اما همه هر روز تازه تر هست، اینه که از این آیات و روایت میفهمیم که اون وعده‌ای که مبنی بر غلبه دین حق و خلافت و امامت ائمه اطهار وعده داده شده، این یه طوری نیست که نشون بده منظور هزار سال دیگه یا منظور این بوده. این طور ما برداشت میکنیم از اینا که در همون عمر طبیعی مثلا ده تا 12 تا امام که بوده، یعنی مثلا حدود 200 سال، دین حق غلبه میکنه بر جهان. آیا این تشخیص ما درسته؟ یعنی اینکه این حرفی که این معاندین میزنن واقعا خب تحقق پیدا کرده، خیلی ضربه خورده، به طوری که هدف خداوند این بوده که جمعیت مسلمان ها آیا به همین وضع باشه؟ آیا سرنوشت مسلمان ها سران کشور اسلامی همین باشه که هست؟ جمعیت مسلمانان به همین نسبتی که هست منظور بوده باشه؟ من ظاهرم از آیات و بیاناتی که شما میفرمان تشخیصم اینه که منظور این بوده خیلی زودتر از اینها حکومت حق بر جهان حاکم بشه، نه اینکه الان ما بسوزیم در غیبت حضرت امام زمان و معلوم هم نباشه که عمر ما آیا کفاف میده محضر ایشون رو درک کنیم یا نه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.
سلام
جزاکم الله خیر ان شاء الله آقای محمدی عزیز.
بسیار خوب. اگر تماس بعدی متصل، بله خب پس همچنان منتظر پاسخ باشین، ان شاء الله تماس بعدی رو بگیریم بعد از اون، اگر بله ان شاء الله بعد از اون پاسخ شما رو خواهیم داد. جناب آقای حسین بند از خرم آباد پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم آقای حسین بند عزیز، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، وقتتون بخیر، خدا قوت.
ممنون، متشکر.
سلام و رحمت الله. های حسین بند عزیز در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
زنده باشید. من دو تا نکته رو خواستم خدمت از اون عرض بکنم، خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم سلام و عرض ادب دارم. یکی این که ابتدا در مورد یک آقایی که مدتی هست در بلوچستان ایشون گرد و خاک به راه انداخته بود و گفته بود که من حاضرم در مورد مطالبی که دارم بیان میکنم و مردم رو به سمت اختشاش و شرارت دارم سوق میدم، من حاضرم مناظره کنم. خب ما شاهد بودیم که بلافاصله حضرت عالی جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی دعوت به مناظره ایشون رو حضرت عالی قبول کردید و فرمودید که من حاضر به مناظره هستم و رسما ایشون و دیگران رو در واقع به مناظره دعوت کردید. خواستم بپرسم آیا پاسخی هم از این مرد بسیار عالم و بزرگ که تسلط بسیار بالایی ایشون در روحانی قرآن دارن و اون رو بدون غلط همیشه میخونن، آیا پاسخی از ایشون دریافت کردید یا بازم هیچ؟ این یک مطلبی هست که من خواستم از معذرتون بپرسم. نکته دوم در مورد به حال موضوع برنامه شما، چون در مورد اخلاق علوی هست، یک روایتی رو خواستم از منابع اهل سنت بخونم در مورد اخلاق علوی و فحاشی عثمان به در واقع امیرالمومنین، اگر اجازه بفرمایید.
بفرمایید.
زنده باشید. جناب آقای ابن حجر عسقلانی که آقایون اهل سنت گفتن ما هر چی داریم از این آقا داریم و سه نفر دیگه، ایشون میگن که در واقع یک روایت صحیحی رو در کتاب المطالب العالیه ایشون آوردن که محقق کتابم گفته که رجال این روایت همه ثقه و از رجال بخاری هستند، از مالک ابن ربیعه، در واقع از مالک ابن ربیعه که ایشون صحابی پیغمبر بودن. میگه ان عثمان ابن عفان رضی الله عنه نهى عن العمره في اشهر الحج او عن التمتع بالعمره الى الحج. مالک ابن ربیعه گفت که عثمان ابن عفان از تمتع در حج در حج عمره چیکار میکرد؟ نهی میکرد. فحل بها علی مکانه، ولی علی علیه السلام چنین نکرد و اصلا به حال چون امیرالمومنین تابع محض سنت پیغمبر بودند و حاضر نبودند به خاطر هیچ کسی سنت برادرشون زیر پا بذارن، عثمان رو بی‌محل کردن و اصلا کاری به کار عثمان نداشت. فنزل عثمان رضی الله عنه عن المنبر فاخذ شيئا فمشى به الى علی رضی الله عنه. پس عثمان میگه چیکار کرد؟ از منبر پایین اومد و یک چیزی برداشت، حالا معلوم نیست چوبی بوده، آهنی بوده، چی بوده، و به سمت علی علیه السلام چیکار کرد؟ حمله کرد. حالا عثمان چون اینجا بحث نابود کردن سنت پیغمبر رو در دستور کار داشته بود، در دستور کار داشت، اینجا شجاع شد. فقام طلحه و زبیر رضی الله عنهما فانتزعاهما. طلحه و زبیر برخواستن و اون چیز رو از دست عثمان گرفتن. یا الله، یکی عثمان شجاع رو بگیره. حالا من نمیدونم چرا این اون موقعی که در واقع صحابه سبعی به خونه عثمان حمله کردن و یک سیلی آبدار زیر گوش زنش زدن و اون جسارت زشت جنسی رو بهش کردن، چرا اون موقع شجاعت به خرج نداد؟ که این یک سوالی هست. خب عثمان از منبر پایین اومد، خواست به امیرالمومنین حمله کنه و با یک شیء اون رو بزنه که طلحه و زبیر عثمان شجاع رو گرفتن. فمشى الى علی رضی الله عنه فكاد ان ينخس عينه باصبعه. پس عثمان به سمت علی چیکار کرد؟ رفت و نزدیک بود که انگشتانش رو داخل چشم علی کند. و یقول، و همیشه میگفت، و یقول له انك لضال مضل، و دائما میگفت که چیکار کن به حضرت علی، که میگفت ای علی تو یک آدم ضال و مضل، یک آدم گمراه گمراه کننده هستی. عجب، حالا این صحابه همدیگر رو گمراه و گمراه کننده هم میدونستن، حالا باز جالب شد. فقط من نمیفهم اینایی که خودشون همدیگر رو گمراه میدونستن چرا میگن از اینا دین بگیری. حالا این بحث این اخلاق علوی، ولا يرد علی رضی الله عنه علیه شیئا، ولی علی علیه السلام چیکار کرد؟ هیچ پاسخی به عثمان نداد. اینجا اون اخلاق علوی رو آدم میبینه، همون آیه قرآن که میفرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در واقع این رو هم خواستم حضرت علی یک توضیح بفرمایید، این صحابه‌ای که جناب آیت الله قزویدی که آقایون میگن بهترین بشر بودن و خدا از این عثمان شجاع اعلام رضایت ابدی کرده، چرا اینطور وحشیانه به حضرت علی حمله کرده و شروع کرد به فحاشی به امیرالمومنین؟ این رو من خواستم حضرت علی توضیح بفرمایید.
تشکر میکنیم جناب آقای حسین بند عزیز که الحمدلله موفق هم هستند در ترویج و تبلیغ امر اهل بیت، ان شاء الله که معجوب
کرد. آقای محمدی،
آقای حسین وند بله پشت خط هستند.
بله در خدمتتون جناب.
از کجا نقل کردن عبارت رو؟
این روایت در کتاب المطالب العالیه برای آقای ابن حجر عسقلانی.
المطالب العالیه چه چیزی جلدی؟
جلد عرض میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، روایت شماره 2136 باب 18.
برای شما المطالب العالیه به زوائد استماره. جلد چند فرمودید؟
روایت شماره 2136.
2136.
بسیار خوب، انشاءالله.
دست شما درد. ما این بحث رو طبری آورده، ابن عسیر هم آورده، متاسفانه میگه اینی اکره و ذکرها. من دوست ندارم این درگیری که بین علی و عثمان بود ذکر کنم.
بله.
چون مردم تحملش رو ندارن. بله. یا کره تو ذکرها، من این رو برای شما عرض کنم، کراهت دارم ذکر کنم، مثلا تعبیر لبر آخر امورن شنیعه، کره تو ذکرها، امور شنیعی را آوردن ولی من نمیخوام این رو بیان کنم. این دیگه حالا این دیگه حضرت عالی فرمودید که ابن حجر آورده، اگر یک عبارت عربیشو بفرمایید من سرچ کنم، یکی از عبارتاشو بفرمایید.
لضال مذل،
اینو نیاورد.
بله اجا سرچ بفرمایید. انک لضال مذل،
انک لضال مذل، اگر بیاره. بله
محدث کتاب هم تصریح میکنه که رجال این روایت رجال بخاری هستن.
2136 دوستان مانیتور منو محبت کنن. بله کتاب المطالب العالیه جلد 10 صفحه 44، اینم یادداشت کنید شما، جلد 10 صفحه 44. بله آمد به طرف امیرالمومنین سلام الله علیه و میخواست با انگشتانش چشمای حضرت رو در بیاره و میگه تو هم گمراهی هم گمراه کننده هستی. ولا یرد علی علی رضی الله علیه شیئا، حضرت امیر سلام الله علیه به هیچ وجه نسبت به این خلاصه عکس العملی نشان ندادن. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، عبارت خوبی رو من. البته غیر از این در رابطه با مسئله تبعید ابوذر به ربزه باز یک درگیری خیلی شدیدی میان حضرت امیر و عثمان اتفاق افتاد که عبارتهای خیلی زنندهی، خیلی از این زننده تر که من نمیتونم بیان کنم. برای شما عرض کنم آقای عثمان، برای شما عرض کنم در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه بیان کرد که واقعا انسان شرمش میاد که میخواد بیان بکنه و خیلی از این آقایانم وقتی میان میخوان چیز بکنن میگن آقا مطالبی گفت ولی این مطالب خلاصه کرهت ذکرها، یا دوستانم کرهت ذکرها را بیارن تو چیز. بله همینطور در رابطه با قضیه معاویه با حضرت امیر مطالبی دارن که میگه آقا امورن کثیره کرهت ذکر اکثرها، خیلی از اینا را من نمیتونم خلاصه بیان کنم. دیگه این مطالبی است که دیگه متاسفانه به قول آقایان بیان کردن و ما از حضرت عالی تشکر میکنیم که این تعبیر رو کلده. من یادداشت دارم تو چیزها ولی الان من هرچه فکر کردم در کدام یکی از این فایل هاست به ذهنم نیامد. جزاکم الله خیرن انشاءالله که این هم یادآوری کردید. و اینطور بحث ها واقعا الحق و الانصاف نشان میده که اخلاق علوی چیه، اخلاق غیر علوی چیه.
انشاءالله
بعد اینها یه مقداری دقت بشه. یا مثلا خود ابن عباس در منا، عثمان میاد اونجا نماز رو تمام میخواند، میگه پیغمبر اینجا شکسته خوانده. میگه حالا پیغمبر خواند، من دوست دارم تمام بخوانم. چون علی ابن ابی طالب شکسته میخوان مخالفتن لعلی، من میخوام تماز با. بعد آقای ابن عباس از خیمش میاد بیرون میگه خدا لعنت کند اینها را، قد ترک و سنت رسول الله بغزن لعلی ابن ابی طالب، به خاطر بغز علی ابن ابی طالب سنت پیغمبر رو دارن ترک میکنن.
لا اله الا الله. خیلی ممنون و متشکر. خب بپردازیم به سوال جناب آقای محمدی و البته فرصت هم بسیار محدود هست، در حد 2 دقیقه فرصت داریم. نسبت به این که مختصرش این که طبق نظر شیعیان اگر ما ولایت آقا امیرالمؤمنین رو نپذیریم پس اون مقدار رسالتی که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده بودن آیا همش برباد میره؟ پس این همه تلاش ها به کجا میرسه؟
ببینید حضرت نوح 950 سال نبوت کرد، فما آمن معه الا قلیل، بنا نیست مردم به زور یا با معجزه ایمان بیارن. بناست مردم اراده الهی به این تعلق گرفته، سنت خدای عالم به این تعلق گرفته، من با اختیار خودم گناه کنم، با اختیار خودم هم عبادت کنم و اطاعت کنم، و این رو دیگه به خود مردم واگذار کردن. این مردم بودن. خوب رسول اکرم رو گفتم اینطوری، حضرت موسی چه 10 روز رفت طرف طور سینا، مردم بنی اسرائیل رفتن بت پرستی کردن، گوساله پرستی کردن، بس حضرت موسی موفق نبوده؟ حضرت موسی فرعون دنبالش کردن، حضرت موسی عصا را زد به رود نیل، این آبها همه باز شد، راه باز شد، رفتن از رود نیل رفتن اون طرف، از اون طرف فرعون خواست بره، آبها به هم پیوست، غرق شدن. همین گرفتن اون طرف دیدن یه تعدادی بت پرسته، گفتن یا موسی اجعل لنا آلهتن کما لهم آلهه، برای ما هم یک بتی خدایی درست کن مثل اینها. ببینید اینها برادر بزرگوارم، بناس این قضایا از حضرت آدم گرفته، این اختیار سنت الهی که بشر را مختار آفریده و به اختیار خودش گناه کند، معصیت کند، ایمان بیاورد، ایمان نیاورد، این به همین شکل بوده تا روزی که حضرت ولیعصر ارواح نافداه بیاد. دیگه این حکومت جهانی و عدالت سراسری را از روز اول، از عالم الست، قبل از عالم الست، خدای عالم جلت عظمته و جل جلاله بر اندام ملکوتی حضرت ولیعصر این رو چیکار کرده؟ اندازه کرده، قیچی کرده، دوخته و بر اندام حضرت پوشانده. انشاءالله این که میاد لیظهره علی الدین کله ولو کره مشرکون کافرون، یا به قول یه آقای میگه ولو کره هله لها، حالا هر کس خلاصه میخواد بخواد یا نخواد، حضرت مهدی ارواح و نافداه میاد، آمال تمام انبیا، آرزوی تمام اولیا را انشاءالله محقق خواهد کرد.
انشاءالله الهی آمین. حضرت استاد این خیلی مختصر هم، آیا پاسخی گرفتین، حالا این آقای حسین بن داشتن میگفتن، آیا پاسخی گرفتین نسبت به مناظره ای که دعوت شده بودین؟
نه ما که پاسخ نگرفتیم، حتی بعضی از علمای بزرگوار شیعه در زاهدان هم اعلان مناظره کردن، کرده بنا شد که در استانی باشد، اونها هم تا به حال من آنچه که اطلاع دارم جواب نگرفتن.
بسیار خوب، پس این هم ملحق میشه به همه اون رجزخانی های پوچی که همواره بوده. بسیار خوب، تشکر.
ما خیلی خوشحالیم، یعنی اگر واقعا همچه مناظره ای باشد ما حاضریم تمام هزینه این مناظره را، چه در قم، چه در تهران، چه در مشهد، چه در زاهدان یا هر کجای کره زمین، خلاصه مناظره صورت بگیرد، ما تمام هزینه هاش رو حاضریم بپردازیم.
بسیار خوب، بله، بارها و بارها دعوت
بله فرمودیم. ما این مناظره ها مناظره های علمی واقعا خیلی خوبه، خیلی از بدبینی ها را برطرف میکنه و خیلی از مشکلاتی که در ذهن مردم هست، چه ذهن شیعه، چه ذهن سنی، در مناظرات برطرف میشه. خود رسول اکرم به مشرکین داره میگه قول ها تو برهانه که من کندم صادقین، راست میگید، بیاید با هم بحث کنیم، دلیلتون رو دلیل میاریم، انا او ایاکم علی هدن او ضلال مبین، بیاید مناظره کنیم ببینیم ما در هدایتیم، شما در گمراهی، یا شما در هدایتید ما در گمراهی. من بارها گفتم اگر قرآن همچه تعبیر نکرده بود بنده جرئت نمیکردم اینو بگم، که پیغمبر رو انا علی هدن او ضلال، این او ضلال رو به پیغمبر نسبت دادن، این خیلی جمله سنگینی، ولی چون دیگه قرآن گفته دیگه ما مجبوریم نقل قول از قرآن میکنیم، قصد انشاء هم نمیکنیم، قصد اخبار میکنیم ما. بله اگر همچی چیزی باشه به نظر من خیلی مبارکه، حتی خیلی از عزیزان اهل سنت هم مسئله براشون روشن میشه، این بدبینی ها و ناراحتی ها و این تبلیغات مسموم و غیره. و من یه مقدار این عزیزمون که از خرم آباد زنگ زده بودن، از قول من به نماینده محترمتون که پریشب در شبکه سیمایی خلاصه یک حرف نامربوط، نادرست، غلط بیان کردن، از ما سلام برسانید، بگید در یک برنامه زنده مراقب زبانت باش، که این عزیزانی که حافظ امنیت کشور هستند، اینها عزیزان ما هستند، نور چشم ما هستند، که اگر اینها نباشند، آقای نماینده محترم، زن بچه تو بیشتر از زن بچه ما در معرض خطر داعشی ها و وهابی ها هستند. من ایشون رو، چیزشون رو فرستادم مجلس، هم برای رئیس مجلس فرستادم، من برای بعضی از نماینده ها، که این تعبیر حالا یک آدم عادی داره میگه، هیچ گلایه نمی کنیم. حالا یک سلبریتی داره میگه، برای شما عرض کنم هنرمند داره میگه، یک آخوند بی سواد میگه. ما خب یک نماینده مجلس یک تعبیر وقیحی به کار ببره، این یه مقدار قابل گذشت نیست.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از محضرتون حضرت استاد. الحمدلله این جلسه هم بسیار استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. انشاءالله موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.